صدای ما را از بخش فارسی رادیو اروپای آزاد، رادیو آزادی می‌شنوید. دوازدهم بهمن سال 1380 است و ما در این جمعه زمستانی همراهتان هستیم از بخش فارسی رادیو اروپای آزاد، رادیو آزادی، با آرزوی اینکه دلهایتان گرم باشد و تا دو ساعت دیگر با ما بمانید. به ساعت دوم رادیو آزادی خوش آمدید. باز هم گزارش ها و گفتگوهایی درباره ایران. ناپدیدی پیاپی دانشجویان یا بازداشت‌های بی‌رویه آنان. در پی مفقود شدن چند روزه جواد رحیم‌پور، دانش‌آموخته دانشگاه علامه طباطبایی، اکنون خبر از ناپدیدی دو دانشجوی فعال اصلاح‌گرای دیگر می‌رسد. یکی از این دو، آرمان رضاپور، دانشجوی 20 ساله دانشگاه آزاد تهران در منطقه جنوب است و دیگری مهدی فخرزاده، دانشجوی دانشگاه شهید رجایی تهران. و از اعضای شورای متحسنین حادثه کوی دانشگاه در تیر ماه سال 1378. این هر دو دانشجو از اعضای ستاد تبلیغاتی محمد خاتمی در رقابت‌های 18 خرداد برای انتخابات ریاست جمهوری بودند. اخیراً روشن شد جواد رحیم‌پور از فعالان پیشین جنبش دانشجویان اصلاحگرا که آخرین بار با سر و صورتی زخمی همراه افرادی ناشناس در سر کارش دیده شده بود، در طول نزدیک به یک هفته ناپدیدی به دستور حسین احمدی رئیس شعبه 4 دادگاه انقلاب تهران بازداشت شده بوده است. اکنون از این شعبه به عنوان بازداشت کننده احتمالی آرمان رضاپور نیز یاد می شود. امیر مصدق کاتوزیان از رادیو آزادی در گزارشی درباره این ناپدیدی‌ها گفتگویی دارد با فرامرز رضاپور، پدر آرمان رضاپور، یکی از دانشجویان ناپدید شده.
آغاز روندی تازه از سوی دادگاه انقلاب. این توصیفی است که خبرنامه امیرکبیر، رسانه دانشجویان اصلاحگرای این دانشگاه، بر روی اینترنت برای ناپدید یا بازداشت شدن دو فعال دانشجویی دیگر در روزهای دوشنبه و چهارشنبه به کار برده است. به نوشته این رسانه، آرمان رضاپور، دانشجوی سال دوم رشته مکانیک دانشگاه آزاد در منطقه جنوب تهران، روز دوشنبه ساعت 7 بعد از ظهر جلوی در خوابگاه دانشگاه شهید رجایی از سوی افرادی ناشناس روبوده شد. به گزارش همین رسانه، دو روز بعد در ظهر روز چهارشنبه مهدی فخرزاده، عضو سابق شورای مرکزی انجمن اسلامی دانشجویان دانشگاه شهید رجایی، در جلوی دفتر کارش روبوده شد. با این همه، خبرنامه امیرکبیر در خبر مربوط به ناپدیدی آرمان رضاپور آورده است، گفته می شود وی به دستور حسین احمدی رئیس شعبه 4 دادگاه انقلاب بازداشت شده است. بستگان و دوستان دانشگاهی این دو دانشجو امیدوارند این دو نیز مانند جواد رحیم‌پور، فارغ التحصیل دانشگاه علامه طباطبایی که برای مدتی از سرنوشت وی اطلاعی در دست نبود، از سوی شعبه 4 دادگاه انقلاب بازداشت شده باشند، زیرا در چنین صورتی دست کم معلوم است چه بر سرشان آمده و چه کسی پاسخگوی حفظ جان و سلامت آنان است. به ویژه چون در پی آنکه جواد رحیم‌پور با سر و صورتی خونین و پای آسیب دیده همراه با افراد ناشناس و مشکوک در سر کارش دیده شد، تشکل‌های دانشجویی که زیر چتر دفتر تحکیم وحدت بزرگترین تشکل دانشجویی اصلاح‌گرا قرار دارند، از این حادثه ابراز نگرانی کرده بودند و نسبت به تکرار حوادثی از قبیل قتل‌های زنجیره‌ای پاییز سال 1377 هشدار دادند. در دو هفته گذشته شماری از این دانشجویان از سوی و بستگان آنها از سوی دیگر تلاش کردند با رجوع به کمیسیون امنیت ملی مجلس و همچنین کمیسیون اصل 90 یا شکایات از سرنوشت دانشجویان یاد شده با خبر شوند. از این جمله است پدر آرمان رضاپور که با نوشتن نامه‌ای به محسن میردامادی رئیس کمیسیون امنیت ملی و سیاست خارجی مجلس خواستار روشن شدن وضعیت فرزند محبوسش شده است. فرامرز رضاپور:
اونطوری که دوستانش خبر دادن در تاریخ 8/11 ایشون ساعت 7 گویا دستگیر میشه و با دو نفر که مشکوک بودن به خوابگاه به صورت تربیت معلم اینجوری پل حافظ میبرنش. حالت تشنج داشته و دستش میلرزیده اینجور که دوستاش زنگ زدن و به صلاح حالت عادی نداشته.
مشخص هست که این افراد کی هستن و از کجا که ایشون رو بازداشت کردن؟
خدمت شما عرض میکنم که ما در نامه‌ای که نوشتیم خدمت جناب آقای میردامادی ریاست محترم کمیسیون امنیت ملی مجلس شورای اسلامی و جناب آقای محسن آرمین و آقای داوود سلیمانی و جناب آقای رجب علی مرجویی و سایر مسئولین کشوری و امنیتی نوشتیم. ما در اصل 32 قانون اساسیمون داریم که هیچ کس را نمیتوان دستگیر کرد مگر به حکم و تعدیلی که قانون معین میکنه و قانون هم میگه قبل از اینی که به اصطلاح یک نفر بخوان دستگیر کنن باید ابلاغیه داشته باشن، باید اطلاع بدن. اگر شخص متواری باشه بله به صلاح میشه باید گفتش که این رو میتونن دستگیر کنن، اما وقتی اختاریه ابلاغیه احضاری چیز نیامده که شخص رو نمیتونن در خیابون دستگیرش کنن و پدر مادری رو ناراحت بکنن که اصلا از جاش هم ما اطلاع نداری تا الان.
پس مشخص هم نیست که چه کسانی او رو بازداشت کردن از سوی آیا؟
خیلی ولی تحقیقاتی که بنده کردم ایشون اطلاعات نیروی انتظامات باید باشن، جوری که یا حقیقت داره یا نداره تا این حدود من تحقیق کردم و اطلاع دارم، ولی از حال وضع روحیش و جسمیش و اینا حتما خبر ندارم. حکم چیزی رو هم تا الان به ما ابلاغ نکردن که ما بدونیم که طبق چه حکمی دستگیر شده.
در خبرها همچنین آمده بود که آقای مهدی فخرزاده دانشجوی دانشگاه رجایی هم که از اعضای شورای متحصلین کوی دانشگاه بودند در تیر ماه سال 1378 دستگیر شدند. آیا آقای رضاپور با ایشون با هم دستگیر شدن، با هم دیگه رابطه‌ای داشتن در گذشته؟ شما چه اطلاعی در اون مورد دارید؟
عرض بکنم که خیر، مسئله فکر میکنم به نظر خود من فکر میکنم که ما چون ستادی رو تشکیل دادیم برای به اصطلاح تبلیغات انتخابات جناب آقای خاتمی و در اون ستاد حدود 300 نفر عضو دانشجو از سراسر تهران بودن و فعالیت داشتن برای آرای بیشتر جناب آقای خاتمی، از اونجای از اون روز یه مقداری اصطلاحا زیر ذره می رفت بود پسر من. من اینجور حس می زنم مشکلی پسر من نداشته و نخواهد داشت، با تمام دانش اکثر دانشجو دوست شده بود در اون ستادی که ما اصطلاح برگزار کردیم برای آرای بیشتر جناب آقای خاتمی. اصلا من اطلاعی در این مورد ندارم که چه کسایی رو گرفتن آقای فخرزاده، فقط می دونم که دنبال یکی دو نفر دیگه هم هستن، حالا به چه صورت هست، اصلا موضوعش چی هست، من هیچ اطلاعی در این رابطه ندارم.
در مورد آقای رحیم‌پور هم، جواد رحیم‌پور هم که هفته پیش دستگیر شدن، همین وضعیت هست از لحاظ اطلاعاتی که شده؟
حالا ایشون هم باز من نمیدونم که به چه صورت هست، چون اینا جدا جدا گرفته شدن تا الان و گزارشاتی که حالا بازجویی بوده چی بوده من اطلاعی ندارم و فقط اینه میتونم بگم آقای آرمان رضاپور که پسر من هست عضو روابط عمومی انجمن صنفی هنرمندان موسیقی ایران و ایشون طبق اساسنامه و تشکیلاتی که هست میتواند در تمام گرد همایی‌ها شرکت داشته باشه.
چه اقداماتی در حال انجام شدنه برای اینکه مشخص بشه که کجا هستن فرزند تو؟
در حال حاضر نماینده محترم مجلس نامه نوشتم، چون معتقدم، یعنی معتقد هستیم که ما وکلامون نماینده مجلس هستن. یه تعدادی از مسئولین محترم نامه نوشتم براشون، بعد یه تعدادی دیگرم فردا می‌نویسم و می‌فرستم که از طریق مسئولین پیگیری بشه، چون به ما که جوابی نمیدن. حالا حداقل اگر میشد، چون بالاخره کسایی که آرمان رو دستگیر کردن خودشون پدر هستن دیگه، باید این حداقل این عاطفه رو داشته باشن که یک زنگ خونه میزدن ما رو با خبر کردن. نامه فردا برای آقای خاتمی فاکس میکنم، نامه برای آقای خاتمی و حسای جناب آقای کروبی و به سبب نماینده تهران رو فردا واسه شون فاکس میکنم میفرستم واسه شون. ولی من دلم میخواد که این کسایی که صدای منه میشنون، اگر قرار بشه پسرم هرچه باشه من این نکن بشون بشه، اگر پسرم خطایی کرده من باید مؤاخذه بشم که پدرش هستم. ایشون 20 سالشه، ایشون 20 سالشه، اگر قرار که کسی اتهامی بهش وارد بشه من هستم که پدرش هم شاید کوتاهی کردم در این مورد. اگر قرار هستش ایشون به نحوی به دلائل غیرقانونی یا قانونی بازداشت بشه، منم ترجیح میدم که در کنار ایشون باشم.
پدر آرمان رضاپور دانشجوی 20 ساله دانشگاه آزاد در منطقه جنوب تهران. به نوشته خبرنامه امیرکبیر، دو روز پس از آرمان رضاپور، افرادی ناشناس مهدی فخرزاده را که یک بار پیش از این نیز بازداشت شده بود جلوی دفتر مجله چشمانداز شناسایی می‌کنند و با خود می‌برند. چشمانداز مجله است به سردبیری لطف‌الله میثمی از اصلاح‌گرایان مذهبی. مهدی فخرزاده عضو شورای متحسنین حادثه کوی دانشگاه در تیر ماه 1378 است. در پی بازداشت گسترده اعضای ائتلاف نیروهای ملی مذهبی در زمستان سال گذشته، روزنامه کیهان عزت‌الله صحابی یکی از چهره‌های شاخص این ائتلاف را متهم کرد که با همکاری شورای یاد شده در ناآرامی‌های خیابانی تیر ماه سال 1378 دست داشتند. 4 تن از دانشجویان این شورا از جمله مهدی فخرزاده در آن زمان در نامه‌ای سرگشاده به رهبر جمهوری اسلامی ایران با رد این اتهام، نوشته کیهان را سرآغاز اقدامی برای بازداشت دانشجویان ارزیابی کرده از وی دادخواهی کرده بودند. نامه‌ای که در روزنامه دیگر جناح راست، روزنامه رسالت، نیز در همان زمان بازتاب یافت. آنچه برای فعالان پیشین و کنونی وابسته به دفتر تحکیم وحدت روی می‌دهد، در زمانی اتفاق می‌افتد که در هفته گذشته آیت الله محمود هاشمی شاهرودی رئیس قوه قضاییه از لزوم عفو برخی از دانشجویان زندانی و برخورد عطوفت‌آمیز با آنان یاد کرد. دانشجویان فعال اصلاح‌گرا می‌گویند با اینکه روابط ریاست قوه قضاییه با آنها تلطیف شده است، روند تازه دادگاه انقلاب در برخورد شدید با آنان نشانگر عدم سازگاری لایه‌های میانی و پایینی قوه قضاییه مانند حسین احمدی رئیس شعبه 4 این دادگاه با سیاست رئیس این قوه است.
امیر مصدق کاتوزیان و ناپدیدی دو دانشجوی اصلاح‌گرای دیگر در ایران. به رادیو آزادی گوش می‌کنید. و اکنون همکارم نازی عزیما در بررسی مقالات روزنامه‌های ایران در هفته‌ای که گذشت مروری دارد بر دو مقاله که به جنبه‌های جدی و بحث‌انگیز در زمینه اقتصاد و جامعه و سیاست نظر دارند.
هفته گذشته روزنامه ابرار سرمقاله روز 26 ژانویه خود را به جایگاه رقابت‌های اقتصادی در اقتصاد ملی اختصاص داد. بنوشته روزنامه ابرار، یکی از مختصات مهم مقابل ملاحظه اقتصادهای ملی در کشورهای جهان سوم، شیوع و رواج اقتصاد فامیلی است. در چنین اقتصادی، مناسبات تجاری و مالی یک کشور به وسیله شبکه‌ای متشکل از افراد منتسب به یکدیگر تنظیم و هدایت می شود. این انتصاب که عمدتاً رگ و ریشه فامیلی دارد موجب شده است تا فعالیت‌های کلان اقتصادی در انحصار تعداد معدودی از خانواده‌ها باقی بماند و در این میان عرصه برای رقابت اقتصادی و مشارکت سایر شبکه‌های اقتصادی در متن اقتصاد ملی تا اندازه قابل ملاحظه‌ای مسدود شود. متاسفانه تکیه کشورهای جهان سوم بر اقتصاد تک محصولی و عدم وجود تنوع و تعدد در منابع اقتصادی موجب رونق گرفتن فعالیت‌های اقتصادی وابسته به شبکه‌های فامیلی گردیده است و به همین دلیل ناظران اقتصادی عقب ماندگی‌های موجود در اقتصاد ملی این دسته از کشورها را به دخالت‌های منسجم و یکپارچه شبکه‌های فامیلی ارجاع می‌دهند. سرمقاله روزنامه ابرار سپس با تکیه بر اهمیت فعالیت بخش خصوصی در رونق بخشیدن به اقتصاد ملی، وجود رقابت‌های اقتصادی را مهمترین عامل در رونق بخشیدن به فضای اقتصادی هر کشور می‌شمارد و می‌نویسد که از همین روز که دولت‌ها رفته رفته درهای خود را به روی مشارکت بخش خصوصی باز کرده، از انحصارهای دولتی می‌کاهند. با این حال، به نوشته ابرار، ظهور شبکه‌های فامیلی که انحصار چند رشته از واردات و صادرات حیاتی کشور را در دست می‌گیرند، نمی‌تواند در زمره رقابت اقتصادی تلقی شود و زمانی که این شبکه‌های فامیلی که یک سر آنها به سیاستمداران و سر دیگران به برنامه‌ریزان اقتصادی وصل است، امور اقتصادی یک کشور را قبضه کنند، در خوشبینانه‌ترین حالت باید از فساد اقتصادی و نهادی شدن سخن گفت و به سبب پیوند قدرت سیاسی با ثروت دولتی در دولت تشکیل خواهد شد که می تواند به از همپاشی شیرازه امور یاری برساند. از همین روز که ناظران سیاسی علت بی‌ثباتی سیاسی کشورهای جهان سوم را مربوط به وجود همین خصلت ناپیدا و مخفی اما فعال در روابط قدرت سیاسی و ثروت اقتصادی می دانند. به نوشته سرمقاله ابرار، بروز چنین خصیصه‌ای در کشور ما میتواند پیامدهای مهلک و زیانباری برای توسعه اقتصادی کشور در بر داشته باشد و این یک واقعیت است که شبکه‌های فامیلی کمابیش در اقتصاد ملی پا گرفتند. روزنامه آزاد در ستون یادداشت آزاد خود سلسله مقالاتی را به نقد سخنان سعید حجاریان درباره جایگاه ایرانیان بی‌توجه به اصلاحات در داخل کشور و ایرانیان مهاجر خارج از کشور اختصاص داده است. نویسنده این یادداشت با تاکید بر آنکه باید حساب مافیای اقتصاد تجاری سنتی در درون کشور و دو سازمان سیاسی خارج کشور را از مجموعه ایرانیان داخل و خارج کشور جدا کرد و نباید آنها را در صف سرنگون طلبان آنگونه که در سخنان سعید حجاریان آمده است قرار داد، میپرسد آیا میتوان نیروهایی در داخل کشور را که متوجه اهمیت اصلاحات نبودند و عمدتاً خود از لایه‌های زیرین جامعه هستند با مافیای اقتصاد تجاری سنتی یکی دانست؟ شماره بعدی یادداشت آزاد به ایرانیان مهاجر می‌پردازد و با اشاره به چند میلیون ایرانی مهاجر در بیشتر نقاط جهان و به ویژه در آمریکای شمالی و اروپا که به دلایل گوناگون راه مهاجرت در پیش گرفته و در شرایط گاه سخت و گاه راحت زندگی می‌کنند، می‌نویسد اما آنها به هر حال مهاجرند و از میهن دور و چه بخواهند و چه نخواهند و هر جا باشند ایرانی‌اند و بسیاری از آنان نه تنها از جریان کوچک و مهجور سرنگون طلبان جدایند و از آنها دوری می جویند، بلکه با علاقه و هوشیاری و دقت تحولات و رفتارها و کردارها را در داخل کشور پی می گیرند و مشتاقانه و با عشق به آنچه در ایران اتفاق می افتد توجه می کنند. روزنامه آزاد می نویسد این ایرانیان اینک می توانند نقش بزرگ و دو جانبه‌ای برای میهنشان ایفا کنند. آنها از یک طرف می توانند حاملان فرهنگ جهان و امکانات آن برای فرهنگ و تمدن ایران باشند و با انتقال دانش و فرهنگ کشورهای محل زندگیشان بر غنای فرهنگ ما بیفزایند و از طرف دیگر می توانند چهره فرهنگ و تمدن ایران را همچون فرستاده‌ای شایسته برای مردمان دیگر روشن کنند. یادداشت آزاد شماره 31 ژانویه روزنامه آزاد چنین به پایان می رسد. متاسفانه آقای حجاریان برای این جریان مهم و در حال رشد که در حال حاضر به مرور سرنگون طلبان را در خارج از کشور از موجودیت و مشروعیت می اندازد جایی در تحلیل خود در نظر نگرفتند. رفتار بسیاری از ایرانیان مهاجر شایسته ستایش و تکریم است. نگذاریم آنها فراموش شوند و غریب بمانند.
محمد باقر حکیم رئیس مجلس اعلای انقلاب اسلامی عراق در مصاحبه‌ای با روزنامه الحیات میگوید مذاکرات اخیر میان وزیر خارجه عراق و مقامات تهران تأثیری در فعالیت‌های این سازمان علیه حکومت صدام حسین نخواهد داشت. فریده رهبر گزارشگر رادیو آزادی نگاهی دارد به این مصاحبه.
محمد باقر حکیم رئیس مجلس اعلای انقلاب اسلامی عراق میگوید مذاکرات اخیر میان ناجی صبری وزیر خارجه عراق با مقامات ایرانی تأثیری در ادامه مخالفت وی با حکومت بغداد ندارد. همزمان با مذاکرات چند روز پیش میان وزیر خارجه عراق و مقامات ایرانی، پاره ای از روزنامه‌های عربی زبان از جمله روزنامه الحیات خبر از آن داده بودند که در مقابل متوقف ساختن عملیات نظامی سازمان مجاهدین خلق توسط بغداد، تهران نیز فعالیت مجلس اعلای انقلاب اسلامی عراق را علیه حکومت بغداد متوقف خواهد ساخت. مقر اصلی این سازمان شیعه در تهران است. محمد باقر حکیم در مصاحبه با گزارشگر روزنامه لبنانی سعودی الحیات در تهران گفت تا آنجا که من اطلاع دارم موضوع فعالیت‌های مجلس اعلای انقلاب اسلامی عراق در دیدار میان مقامات ایران و ناجی صبری مطرح نشده است. وی افزود من پیشبینی نمی‌کنم که مسئولان ایرانی به خاطر نزدیکی با بغداد فشاری بر مجلس اعلای انقلاب اسلامی عراق وارد سازند. محمد باقر حکیم در مورد وضعیت پناهندگان عراقی در ایران گفت پناهندگان عراقی در ایران تنها درگیر با مشکل بیکاری و امرار معاش هستند و هیچ مشکل امنیتی و سیاسی ندارند. به این افزود ایران برخلاف پاره ای از گزارش ها پناهندگان عراقی را برای بازگشت به عراق تحت فشار قرار نداده است. محمد باقر حکیم میگوید در صورت حمله نظامی آمریکا به عراق نه در کنار آمریکا قرار خواهد گرفت و نه در کنار حکومت بغداد. وی در این حال افزود اطمینان دارد که آمریکا عراق را مورد حمله نظامی گسترده خود قرار خواهد داد، چرا که به گفته او رژیم بغداد رژیمی تروریستی است که باید از میان برداشته شود. همزمان با اثرگیری کمک‌های مالی واشنگتن به سازمان‌های سیاسی مخالف حکومت صدام حسین، محمد باقر حکیم در مصاحبه با الحیات گفت واشنگتن تماسی با او نداشته است. رئیس مجلس اعلای انقلاب اسلامی عراق گفت شاخه نظامی این سازمان که فیلق بدر خوانده می‌شود همچنان در داخل عراق فعال است و به اقدامات خود تا سقوط حکومت صدام حسین ادامه خواهد داد. فریده رهبر، رادیو آزادی.
نگاهی بود به روابط ایران و عراق. اما در پی گشایش خط لوله گاز ایران به ترکیه، تهران می‌کوشد از راه یونان به بازارهای گاز اروپا راه بیابد. مانی کسروی گزارشگر رادیو آزادی در مسکو در این باره گزارشی دارد.
روزنامه اقتصادی کمرسانت چاپ مسکو به تحلیل سفر دو روزه وزیر نفت ایران به یونان به منظور رایزنی برای فروش گاز طبیعی ایران به این کشور می‌پردازد. به نوشته این روزنامه سفر بیژن زنگنه به یونان کشور هممرد ترکیه در حالی آغاز می‌شود که نزدیک به یک هفته از زمان آغاز رسمی صادرات گاز ایران به ترکیه می‌گذرد. ایران در مذاکرات خود با مقامات نفتی ترکیه هنگام افتتاح تأسیسات صدور گاز انتظارات خود در خصوص فراهمسازی بستر صادرات گاز ایران به اروپا از طریق خاک ترکیه را گوشزد کرد. پیشنهاد ایران برای ترکیه در چنین موقعیت یک فرصت محسوب می شود، زیرا این کشور همیشه در خصوص امنیت صادرات و عرضه گاز از سوی روسیه دچار نگرانی بوده و هست. پس چنانچه ترکیه زمینه صدور گاز ایران به اروپا را از خاک خود فراهم سازد، در واقع امنیت عرضه و صدور گاز ایران به کشور خود را تأمین کرده است. نیاز ایران به خاک ترکیه و پس از آن یونان برای صادرات گاز به اروپا در واقع به ایجاد یا تقویت یک حالت بازدارنده و شرایط متوازن کمک می کند. شرایطی که امنیت پایدار عرضه گاز ایران به اروپا را فراهم می سازد. مقامات نفتی ایران پیشنهاد مشابهی را برای مقامات نفتی آتن در خصوص ایجاد بستر صدور گاز ایران به اروپا از خاک یونان ارائه کردند. برخی اخبار حاکی‌اند ایران قصد دارد بر اساس نقشه انرژی منطقه صادرات خود را به بازار اروپا از طریق خاک ترکیه و یونان و یا در گزینه دیگر از طریق خاک ارمنستان عملی سازد. ایران دومین دارنده گاز طبیعی در جهان پس از روسیه مذاکرات جدید و جدی را با وزرای نفت انگلیس و نروژ در اسلو پایتخت نروژ در ماه آینده صورت خواهد داد. در این مذاکرات مدیران عامل چند شرکت بزرگ نفت و گاز اروپایی و نماینده کمیسیون انرژی اروپا نیز شرکت خواهند کرد. حال در چنین شرایطی که رایزنی و بازاریابی صادرات گاز به اروپا قبل از احداث تأسیسات زیربنایی و خط لوله گاز آغاز شده است، به نظر می آید مقامات نفتی ایران باید به این نکته توجه داشته باشند که ترکیه و یونان می توانند به سرنوشت صادرات گاز ایران به هندوستان از طریق خاک پاکستان دچار شود. ایران بیش از یک دهه است می خواهد به بازار شبه قاره هندوستان گاز صادر کند، اما مناقشات میان اسلام آباد و دهلی نو بر سر منطقه کشمیر اجازه چنین صادراتی را به ایران نمی دهد. روزنامه کمرسان در یک نتیجه گیری کلی می نویسد به نظر می رسد حال که توجه ایران به صادرات گاز خود از محور شرق و بازارهای مصرف این منطقه در کوتاه مدت کمتر شده و به توسعه صادرات گاز از محور غرب توجه دارد، باید از تجربه بحران کشمیر میان پاکستان و هندوستان در این مقطع استفاده کند و تا منازعات ترکیه و یونان پایان نیافته است از سرمایه گذاری بر روی این پروژه حذر کند تا منازعه قبرس میان ترکیه و یونان پایان پذیرد. مانی کسروی، مسکو.
روبر ودرین وزیر امور خارجه فرانسه در انستیتوی فرانسوی روابط بین الملل اعلام کرد تا راه حلی برای پایان دادن به بحران اسرائیل و فلسطینیان پیدا نشود، پیمان بارسلون که در سال 1995 برای نزدیکی 12 کشور حوزه دریای مدیترانه با اتحادیه اروپا به امضا رسید، عملی نخواهد بود. گزارش ژان خاکزاد، خبرنگار رادیو آزادی در پاریس را می‌شنویم.
اوبر ودرین وزیر امور خارجه فرانسه پیش از پرواز به سوی نیویورک برای شرکت در گردهمایی اقتصاد جهانی در نشست انستیتوی فرانسوی روابط بین الملل شرکت کرد. این نشست برای بررسی پیشرفت در زمینه پیمان بارسلون در پاریس برگزار شد که در سال 1995 میان 12 کشور حوزه دریای مدیترانه با اتحادیه اروپا منعقد شد. 12 کشور حوزه دریای مدیترانه عبارتند از الجزایر، قبرس، مصر، اسرائیل، اردن، لبنان، مالت، مراکش، حکومت فلسطینی، سوریه، تونس و ترکیه. در پیمان بارسلون، همکاری‌های نزدیک میان اتحادیه اروپا و کشورهای حوزه دریای مدیترانه پیش‌بینی شده بود. وزیر امور خارجه فرانسه در نشست پاریس گفت برای رسیدن به اهداف پیمان بارسلون باید به صورت عملی به مشکلاتی پرداخت که جلوی نزدیکی میان اتحادیه اروپا و کشورهای حوزه دریای مدیترانه را گرفته است که مهمترین آنها ادامه بحران در اسرائیل و سرزمین‌های فلسطینی است که پیمان بارسلون را به صورت گروگانی درآورده است. اوبر ودرین گفت تا این بحران حل نشود مسئله امنیت حوزه دریای مدیترانه همچنان بی‌پاسخ خواهد ماند. در نتیجه ایجاد بازار مشترک میان کشورهای حوزه دریای مدیترانه و اتحادیه اروپا که قرار است از سال 2010 میلادی ایجاد شود امکان پذیر نخواهد بود. وزیر امور خارجه فرانسه خواستار این مطلب شد که کشورهای حوزه دریای مدیترانه به طور جداگانه تلاش‌هایی را برای پایان دادن به بحران اسرائیل و فلسطین آغاز کنند تا بتوان در آینده امیدوار بود که پیمان بارسلون عملی شود. جان خاکساد، رادیو اروپای آزاد، رادیو آزادی، پاریس.
شنوندگان گرامی، تا لحظات دیگر مشروح خبرها را از رادیو آزادی می شنویم و سپس برنامه را با مطالب جالب و شنیدنی مختلفی ادامه خواهیم داد. اما اکنون بهمن باستانی تازه ترین خبرها را به آگاهیتان می رساند.
در ادامه جنگ لفظی مسئولان دولت آمریکا و جمهوری اسلامی ایران، آیت الله جنتی دبیر شورای نگهبان جمهوری اسلامی، جورج واکر بوش رئیس جمهوری آمریکا را به شدت مورد حمله قرار داد. رئیس جمهوری آمریکا طی سخنانی که سه‌شنبه شب و پنج‌شنبه در واشنگتن ایراد کرد، ایران را در شمار کشورهای یاغی که حامی تروریسم است و می‌کوشد به سلاح‌های پیشرفته کشتار جمعی دست یابد متهم کرد و اظهار داشت کشورهای دیگر نیز می‌باید آمریکا را در ادامه جنگ با تروریسم حمایت کنند. تا یه دو روز گذشته رئیس جمهوری اسلامی ایران، وزیر خارجه، رئیس مجمع تشخیص مصلحت نظام و رهبر جمهوری اسلامی به تندی اظهارات رئیس جمهوری آمریکا علیه ایران را رد کردند و امروز آیت الله جنتی دبیر شورای نگهبان و خطیب نماز جمعه تهران با حمله بی سابقه لفظی به رئیس جمهوری آمریکا، همچنین اظهارات اخیر برخی از مسئولان آمریکا مبنی بر احتمال حضور افراد القاعده در ایران را تکذیب کرد. چند ساعت پس از اظهارات روز گذشته جورج واکر بوش مبنی بر اینکه کره شمالی، ایران و عراق کشورهای یاغی و حامی تروریسم هستند، روسیه اعلام کرد هیئتی از این کشور راهی کره شمالی می شود و در روزهای 10 تا 12 فوریه، 10 روز دیگر، با مسئولان دولت و احتمالاً ارتش کره شمالی دیدار و مذاکره خواهد کرد. سرپرست این هیئت را کنستانتین پولیکوفسکی، فرمانده پیشین ارتش روسیه، به عهده دارد. روز گذشته همزمان با تهدید مجدد جورج واکر بوش علیه کره شمالی، همچنین سازمان اطلاعات مرکزی آمریکا CIA گزارشی را در پیوند با کره شمالی منتشر کرد. در این گزارش کره شمالی به عنوان فروشنده کلان موشک به خاورمیانه و دیگر کانون‌های داغ بحران در جهان معرفی شده است. امروز مسئولان دولت کره شمالی بار دیگر و با لحنی تندتر اظهارات اخیر رئیس جمهوری آمریکا علیه این کشور را رد کردند و این اظهارات را کشاندن اوضاع به آستانه جنگ توصیف کردند. امروز جورج واکر بوش رئیس جمهوری آمریکا گفت اظهارات اخیر او درباره ایران و کره شمالی به معنای دست برداشتن از تلاش آمریکا برای گفتگوی صلح‌آمیز با دو کشور نیست. آقای بوش که در جریان دیدار با ملک عبدالله پادشاه اردن در واشنگتن با خبرنگاران سخن می‌گفت، افزود: همچنان که در سخنان اخیرم اشاره کردم، امیدوارم که این کشورها سخنان ما را بشنوند و تصمیمات درستی اتخاذ کنند. رئیس جمهوری آمریکا در عین حال اضافه کرد که در جهت تأمین امنیت آمریکا و متحدان آن، هر گونه اقدامی میتواند در برنامه عمل قرار بگیرد. در افغانستان جنگ خونین دو گروه رقیب در این کشور به نفع مخالفان فرماندار برگزیده دولت موقت افغانستان خاتمه یافت. درگیری بین نیروهای تحت فرمان سیف الله خان از طرفداران برهان الدین ربانی رئیس جمهور برکنار شده افغانستان با نیروهای پادشاه خان فرماندار شهر گردیز در 120 کیلومتری جنوب کابل از روز چهارشنبه گذشته آغاز شد و غروب امروز خاتمه یافت با به جا گذاشتن ده‌ها کشته و صدها زخمی. به گفته منابع نزدیک به سیف الله خان، این درگیری غروب امروز با شکست و عقب نشینی نیروهای پادشاه خان خاتمه یافته است. پادشاه خان توسط حامد کرزی رئیس دولت موقت افغانستان به فرمانداری ایالت پاکتیا که مرکز آن شهر گردیز است منصوب شده بود. کنترل شهر گردیز اکنون در دست نیروهای سیف الله خان است. عبدالستار وزیر خارجه پاکستان میگوید ربایندگان روزنامه‌نگار آمریکایی در پاکستان با دولت هند در تماس بودند. به گفته وزیر خارجه پاکستان، در بازجویی از مبارک علی شاه گیلانی و شنود مکالمات ضبط شده تلفنی این بازداشتی مظنون به دست داشتن در ربودن روزنامه‌نگار آمریکایی، معلوم شده است که فرد بازداشت شده بارها با خارج از پاکستان تماس تلفنی داشته که در شمار طرف‌های مکالمه او 3 تن از افراد شاخص دولت هندوستانند. دولت هند این اظهارات را به تندی تکذیب کرده است. از هفته گذشته که دانیل پیرل، روزنامه‌نگار آمریکایی وال استریت جورنال در پاکستان ربوده شده، گفته می‌شود که تحقیقات از سازمان‌های بنیادگرای اسلامی در این کشور ادامه دارد و هنوز نشانی از آزادی این روزنامه‌نگار وجود ندارد. ربایندگان که ناشناس معرفی شدند، خواستار آزادی شماری از زندانیان طالبان و القاعده در گوانتانامو کوبا هستند که توسط پاکستان دستگیر شدند. ربایندگان تهدید کردند در صورتی که به این خواست آنان پاسخ داده نشود، دانیل پیرل روزنامه‌نگار آمریکایی را اعدام می‌کنند. سوریه دعوت اسرائیل به استرگیری مذاکرات صلح را مرموزانه خواند و رد کرد. فاروق اشعر وزیر خارجه سوریه با اظهار این مطلب امروز گفت اسرائیل میباید مناطقی را که از سال 67 میلادی اشغال کرده، یعنی بلندی‌های جولان، بیت المقدس، نوار غزه، ساحل غربی رود اردن و مزارع شبا در جنوب لبنان را تخلیه کند. مذاکرات اسرائیل و سوریه از ژانویه دو سال پیش، سال 2000 میلادی، نیمه کار مانده است. در چین یک عملیات انتحاری در استان مسلمان نشین سینجیانگ دو کشته به جا گذاشت. بنا به گزارش پلیس چین، فردی که هویت او ناشناس مانده، امروز در یک مرکز خرید شهر سینجیانگ مواد انفجاری را که به خود بسته بود منفجر کرد که در اثر آن افسون بر عامل انفجار یک مأمور پلیس نیز کشته شده است. هنوز مشخص نیست که آیا این انفجار در پیوند با گروه‌های بنیادگرای اسلامی چین است یا مربوط به اختلافات گروه‌های تجاری این شهر. استان مسلمان نشین سینجیانگ اخیراً بارها شاهد عملیات بمب‌گذاری که گفته می‌شود کار بنیادگرایان اسلامی است بوده است. خبر دیگری از چین حاکی است که در اثر انفجار در یک معدن 9 معدنچی کشته و 13 معدنچی دیگر در درون معدن محبوس شدند. این انفجار عصر روز گذشته روی داده و افسون بر تلفات یاد شده 6 معدنچی دیگر را نیز مجروح کرده است. در چین بیشترین تلفات از انفجارهای معدن روی می‌دهد. تنها در سال گذشته 5000 نفر در این کشور در اثر انفجار معدن جان سپردند. انفجار دیگر در کویت در یک پایگاه نفتی این کشور منجر به کشته شدن 4 کارگر نفت و مجروح شدن دست کم 16 نفر دیگر شد. این انفجار ابتدا از نشت نفت آغاز شد و بلافاصله به آتش سوزی و انفجار منجر شد. به گفته وزیر نفت کویت این انفجار اثرات مخرب سنگینی در پایگاه نفتی رودتین، دومین پایگاه نفتی بزرگ کویت به نام رودتین داشته که در 70 کیلومتری شمال شهر کویت واقع است. و در عربستان سعودی یک نفر به جرم قتل یک شهروند دیگر این کشور گردن زده شد. اعدام فرد مذکور در شهر طائف صورت گرفت. این چهارمین اعدام به صورت گردن زدن در شهر طائف طی یک ماه گذشته است. بنا به احکام اعلام شده شریعت اسلامی در عربستان سعودی در سال گذشته دست کم 120 نفر در عربستان سعودی گردن زده شد.
خبرها را از بخش فارسی رادیو اروپای آزاد، رادیو آزادی می‌شنیدیم. بخش بعدی خبرها در پایان ساعت 3. در پی جنگ لفظی میان مقام‌های آمریکا و ایران، دولت آمریکا به شهروندان این کشور درباره سفر به ایران هشدار گفت. ارتباط تلفنی داریم با همایون مژ، گزارشگر رادیو آزادی در واشنگتن. آقای مژ با سلام، در این باره چه اطلاعات تازه‌ای منتشر شده؟
با سلام. وزارت امور خارجه آمریکا با استناد به اون چه اونو نارامی، بی‌ثباتی سیاسی و احساسات ضد آمریکایی در میان مردم و دولت ایران نامیده، آمریکایی‌ها رو از سفر به ایران برحذر داشته. این هشدار که در پی سخنان جورج دبلیو بوش رئیس جمهور آمریکا در مورد جمهوری اسلامی ایران و توصیف اون به عنوان یکی از خطرناک‌ترین رژیم‌های جهان صادر شده، یادآور میشه که مبادلات خصوصی بین دو کشور به عنوان بخشی از طرح پرزیدنت خاتمی برای گفت و شنود تمدن‌ها افزایش پیدا کرده. با این حال اضافه می‌کنه با توجه به وجود برخی از عناصر دولت و مردم ایران که همچنان با آمریکا خصومت می‌ورزن، وضع سیاسی ایران ناثبات، بعضی از مناطق برای توریسم امن نیست، آمریکاییان باید در مورد سفر به ایران و اینکه به کدام نقطه اون کشور برن احتیاط بکنن. هشدار وزارت امور خارجه آمریکا تاکید میکنه مناطق کردنشین در شمال غربی ایران، مناطق واقع در مرز عراق و مرز بلوچستان در نزدیکی پاکستان و افغانستان عموما برای توریست ها امن نیست. در این حال وزیران امور خارجه آمریکا و انگلستان از تندروهای ایران خواستند در امور افغانستان مداخله نکنند و از دولت موقت حمایت بکنند. پاول که در یک کنفرانس خبری همراه با جک استرا وزیر امور خارجه انگلستان سخن میگفت، در اشاره به رقابتی که از قرن در قرن 19 در میان چندین کشور برای نفوذ در افغانستان جریان داشت، گفت زمان آن نیست که بازی بزرگ دوباره از سر گرفته بشه. دو وزیر امور خارجه مشخصاً در عناصری در داخل دولت ایران به عنوان کسانی که به ناآرامی در غرب افغانستان دامن میزنند اشاره کردند و بر روحانیان تندرو و نه دولت برگزیده پرزیدنت خاتمی انگوش گذاشتند. در روزهای اخیر نخستین باری که یک مقام ارشد آمریکایی سعی کرده بین جناح‌های تهران تفاوت بگذاره. کالین پاول گفت واشنگتن عملیات ایران رو از نزدیک زیر نظر داره و همچنین نقشی رو که ایران در کنفرانس بن ایراد کرد مفید نامید و به طور ضمنی یادآور شد که اقدامات مفید ایران از سوی جناح میانه رو در تهران صورت گرفت. وزیر امور خارجه انگلستان هم از ایران خواست بگویی سازنده با دولت موقت افغانستان همکاری بکنه. آقای نیکنام؟
با تشکر از همایون مجد در واشنگتن. اما روزنامه فرانسوی فیگارو در یک خبر اختصاصی در شماره روز جمعه خود فاش ساخت تروریست هایی که طرح حمله به احمد شاه مسعود فرمانده نیروهای متحد شمال افغانستان را در نهم ماه سپتامبر گذشته ریختند همگی به زبان فرانسه آشنایی داشتند. رهبران سازمان القاعده به رهبری اسامه بن لادن آنها را در جریان عملیات تروریستی در آمریکا نگذاشته بودند. جان خاکزاد گزارشگر رادیو آزادی در پاریس.
روزنامه فیگارو در گزارش اختصاصی درباره توطئه قتل فرمانده احمد شاه مسعود که در نهم ماه سپتامبر گذشته روی داد می‌نویسد: طراحی قتل شیر دره پنجشیر یک سال به درازا کشید تا بالاخره دو تروریست انتحاری وفادار به سازمان القاعده موفق شدند با انفجار دوربین تلویزیونی مهمترین مخالف رژیم طالبان را از پای درآورند. به نوشته روزنامه فیگارو، 30 تروریست وابسته به سازمان القاعده در این قتل دست داشتند که شبکه قتل احمد شاه مسعود را تشکیل داده بودند. این شبکه مرکب از تروریست هایی بود که تابعیت فرانسه، بلژیک، الجزایر، مراکش و تونس را در اختیار داشتند و همگی به زبان فرانسه نیز سخن می گفتند. روزنامه فیگارو به نقل از یک مأمور اطلاعاتی فرانسه می نویسد: همه ی آنها از اطرافیان نزدیک اسامه بن لادن در افغانستان دستور می گرفتند، اما به خاطر آنکه خبری درز نکند از ماجرای تروریستی در ایالات متحده آمریکا بی خبر بودند و دو شبکه تروریستی با یکدیگر آشنایی نداشتند و به طور مجزا فعالیت می‌کردند. تحقیقات مشترک پلیس انگلستان، فرانسه و بلژیک توانست شبکه تروریست‌های مسئول قتل احمد شاه مسعود را شناسایی کند. در این رابطه در لندن، پاریس و بروکسل 10 تن به دام پلیس افتادند. دو تنی که در پاریس بازداشت شدند، گذرنامه‌های فرانسوی در اختیار داشتند. اسکاتلند یارد پلیس انگلستان نیز یک مصری را به نام یاسر السیری بازداشت کرد که سازمان او پوشش لازم را در اختیار تروریست ها قرار داده بود. روزنامه فیگارو رهبر عملیات تروریستی که منجر به مرگ احمد شاه مسعود شد را شخصی به نام ابو جعفر و یا ابو عمر معرفی می کند که از افغانستان رهبری عملیات را بر عهده داشته است. او در حال حاضر فراری است و از دستیاران ابو زبیده یکی از نزدیکان اسامه بن لادن بوده است. دو تروریستی که دوربین تلویزیونی را منفجر کردند و فرمانده احمد شاه مسعود را به قتل رساندند هر دو تونسی بودند و خود را خبرنگار تلویزیونی عربیکا نیوز اینترنشنال معرفی کرده بودند. آنها سه بار در انجام مأموریت با شکست مواجه شدند. روزنامه فیگارو می نویسد در تاریخ 20 ماه اوت ابتدا قصد داشتند یک عکس دست جمعی از فرماندهان نیروهای متحد شمال که در میان آنها احمد شاه مسعود نیز حضور داشت بردارند که با این خواسته آنها مخالفت شد. در آن زمان برهان الدین ربانی و محمد یونس قانونی نیز در این جمع حضور داشتند. برای بار دوم 3 روز بعد درخواست کردند آقای ربانی را در سفر هلیکوپتر که به فیض‌آباد می‌رفت همراهی کنند. این خواسته نیز پذیرفته نشد و در بار سوم در پایان ماه اوت درخواست کردند همراه با فرمانده احمد شاه مسعود که قصد داشت در دره پنجشیر با هلیکوپتر گشتی بزند با او بروند که با این خواسته نیز مخالفت شد. تا بالاخره در نهم ماه سپتامبر مأموریت تروریستی خود را انجام دادند و با انفجار دوربین‌های تلویزیونی فرمانده احمد شاه مسعود را به قتل رساندند. جان خاکزاد، رادیو اروپای آزاد، رادیو آزادی، پاریس.
اطلاعاتی تازه درباره ترور احمد شاه مسعود. اما مطلب دیگر در پیوند با افغانستان، تجدید حیات مطبوعات در این کشور است. هفته‌نامه کابل یکی از نخستین جلوه‌های این تجدید حیات در پی سرنگونی حکومت طالبان است. شیرین فامیلی در این زمینه گفتگویی دارد با هاشم مهمند، همکار افغان رادیو اروپای آزاد، رادیو آزادی.
هفته‌نامه کابل که اولین شماره آن در 10 صفحه منتشر شده به زبان‌های پشتو و دری و انگلیسی و فرانسه است. یونسکو و چند سازمان غیردولتی از جمله سازمان خبرنگاران بدون مرز تأمین هزینه‌های مالی این نشریه را به عهده گرفتند. سردبیر هفته‌نامه کابل آقای فهیم دشتی فیلمساز و روزنامه‌نگار است که در سال‌های حکومت طالبان در شمال افغانستان به کار فیلمسازی مشغول بوده است. در گفتگویی با آقای هاشم مهمند، همکار افغانمان در رادیو آزادی، ابتدا درباره سابقه انتشاراتی هفته‌نامه کابل می‌پرسم.
هفته‌نامه کابل قبل از دوران حکومت طالبان در افغانستان وجود داشت که به زبان‌های پشتو و دری نشرات می‌کرد و مخصوصاً نشرات ازی در دوران حکومت آقای ربانی رونق بیشتر یافت، ولی با آمدن طالبان این نشریه از نشر باز ماند.
آقای مهمند، وضع مطبوعات افغانستان تا قبل از روی کار آمدن طالبان چگونه بود؟
وضع مطبوعات افغانستان را قبل از دوران طالبان میشه با در دو مرحله مطالعه کرد. یکی مرحله است که در دوران پادشاه سابق محمد ظاهر شاه و حکومت داوود خان، در اون زمان بعد از سال 1964 که قانون اساسی افغانستان تصویب شد، در افغانستان آزادی مطبوعات داده شد و با همزمان با او یک شمار زیاد روزنامه ها، هفته‌نامه ها و ماهنامه ها در افغانستان نشر شدند. این دوران به نام دوران دموکراسی یاد میشه در افغانستان و مطبوعات افغانستان از او مرحله رکود خارج شد و با یک رونق زیاد پیش می رفت تا زمانی که در افغانستان کودتای کمونیستی شد. در دوران کمونیست ها مطبوعات رونق بیشتر یافت، اما متاسفانه در حکومت کمونیستی همه چیز در خدمت حکومت و حزب کمونیست قرار داشت تا زمانی که حکومت کمونیست ها سقوط کردند. یعنی در مجموع گفت می توانیم بگوییم که مطبوعات افغانستان در دوران ظاهرشاه، داوود خان و قسمان هم در دوران حکومت کمونیست ها یک رونق قابل ملاحظه داشت.
شما از رونق مطبوعات قبل از روی کار اومدن طالبان گفتید. آیا این نشریاتی که در اون موقع منتشر می شد بیشتر به زبان دری بود یا به هر دو زبان؟
روزنامه ها در افغانستان، شما می دانید که در افغانستان در قانون اساسی افغانستان ما دو زبانی رسمی داریم که زبان پشتو و دری است و روزنامه ها و نشرات افغانی عموماً این پرنسیپ را مراعات می کردند که به هر دو زبان، اما روزنامه های اختصاصی هم وجود داشتند که اونا بیشتر به زبان دری و یا بیشتر به زبان پشتو نشرات می کردند. اما به صورت عمومی چون هر دو زبان زبانی رسمی مملکت بود به هر دو زبان نشرات می کردند.
در حال حاضر برای کار مجدد و فعالیت مستمر نشریات در افغانستان چه کمبودهایی وجود داره؟
کمبودها از هر نوع زیاد وجود داره. شما می دانین که در دوران حکومت طالبان همه چیز ویران شد، مخصوصا در طول 23 سالی که از جنگ در افغانستان می گذره تمام مؤسسات نشراتی و طباعتی مملکت از بین رفت. اساسا در گذشته هم در افغانستان مطبوعات در پایتخت در شهر کابل تمرکز یافته بود. در ولایات البته روزنامه ها و هفته‌نامه ها وجود داشت، اما روزنامه های اصلی که اکثریت مردم را مطالعه می کردن در کابل به طبع می رسید. مرکز مهم طباعتی افغانستان هم در شهر کابل بود. قرار اطلاعات معلوماتی که من از روزنامه ها دارم مطبعه دولتی کابل 330 ماشین تبعاتی داشت که در دوران حکومت طالبا و در نتیجه جنگ ها و بمباران تقریبا همه از بین رفته و امروز فقط 3 ماشین وجود داره برای چاپ. و یکی از مشکلات اساسی مطبوعات افغانستان است که ما امکانات تبعاتی در اختیار نداریم. همه وسایل و تجهیزات تبعاتی از بین رفته و با یک سرمایه گذاری نو ضرورت داره، با ماشین ها و آلات نو ضرورت داره. فعلا در شرایط فعلی حکومت موقتی آقای حامد کرزی بسیار تلاش میکنه که مطبوعات پس زنده شوه و مردم افغانستان روزمره بتانن از معلومات و اطلاعات مستفید شوند.
آقای محمد، آیا در افغانستان مردم بیشتر خواننده نشریات هستند یا کتاب در بین مردم عمومیت داره؟
مطالعه کتاب بیشتر در بین حلقه های روشنفکری و مردمایی که سواد خواندن کتاب را دارند بیشتر هست. البته در شهرها به خصوص در کابل، قندهار، هرات، مزار شریف تعداد زیادی مردم هستند که با خواندن روزنامه بسیار علاقمند هستند، روزنامه، مجله، هفتنامه، غیره و غیره. اما در سالهای اخیر که معارف افغانستان هم از بین رفته و سطح بسیاری در کشور بیشتر شده، اکثر مردم به شنیدن رادیوها علاقمند شدن و بیشتر منبع معلوماتی مردم را نشرات رادیویی هم داخل و هم از نشرات بین المللی تشکیل.
تجدید حیات مطبوعات در افغانستان، گفتگوی شیرین فامیلی با هاشم محمد، شنونده رادیو آزادی هست. ستاره ناسا، این لقب دانشمندی است که کشف کرد تخریب لایه اوزون یک روند طبیعی نیست، بلکه ناشی از موادی است که از محصولات صنعتی آزاد می شوند. اما این ستاره ناسا کیست؟ دکتر آزاده تبازاده، یک زن ایرانی که در نوجوانی از طریق مرز پاکستان ایران را ترک گفت. فاطمه امان، گزارشگر علمی رادیو آزادی، گفتگویی دارد با دکتر آزاده تبازاده، ستاره آسمان ناسا.
یکی از معتبرترین جایزه های علمی آمریکا، جایزه اتحادیه ژئوفیزیک آمریکا، ماه گذشته به دانشمند ایرانی دکتر آزاده تبازاده تعلق گرفت. این دومین جایزه بزرگی است که نصیب این شیمیدان برجسته می شود. چند سال پیش نیز او جایزه مخصوص ریاست جمهوری آمریکا را از آن خود ساخت. مرکوری نیوز، روزنامه سنخوزه کالیفرنیا، هفته گذشته از دستاوردهای علمی این پژوهشگر برجسته ناسا گزارش مفصلی چاپ کرده است. آزاده تبازاده در سال 1982، هنگامی که هنوز دانش آموز دبیرستان بود، ایران را به قصد ادامه تحصیل در آمریکا ترک کرد. ضمن تحصیل در رشته شیمی در آمریکا، آزاده تبازاده دریافت که آینده او وقف علم و تحقیق در رشته شیمی جوی خواهد بود. کشف حفره اوزون در سال 1985 توجه این دانشجوی جوان را به خود جلب کرد. آزاده تبازاده که اکنون یکی از برجسته‌ترین دانشمندان ناسا است و عده او را ستاره ناسا می‌خوانند، کشف‌های مهمی انجام داده است. در اوایل دهه 90 میلادی بسیاری از دانشمندان هنوز اعتقاد داشتند که عامل اصلی تخریب لایه‌های اوزون عوامل طبیعی مانند آتشفشان‌ها هستند. اما تحقیقات دکتر تبازاده ثابت کرد که آتشفشان‌های بزرگ با اینکه مقادیر متنابهی کلور در خود دارند، اما نمی‌توانند عامل اصلی تخریب لایه‌های اوزون باشند. لایه اوزون در واقع یک لایه محافظ برای جلوگیری از ورود اشعه ماورای بنفش خورشید به سطح زمین است و تخریب آن میتواند باعث بیماری‌های مختلف از جمله سرطان شود. عامل اصلی نابودی اوزون ترکیب شدن آن با مولکول‌های کلور است. منبع کلور در جو نوعی مواد شیمیایی حاوی کلور، فلور و کربن است که در صنایع مختلف از جمله در سیستم‌های خنک کننده و اسپری‌ها استفاده می‌شود و در اثر فعالیت صنعتی در هوا آزاد می‌شود. پس از ممنوعیت استفاده از این ترکیب شیمیایی توسط کشورهای صنعتی، امید این بود که لایه‌های اوزون بازسازی خود را دوباره آغاز کنند. اما آزاده تبازاده نشان داد که با وجود اینکه در چند سال اخیر ترکیبات فلور، کلور و کربن در محصولات صنعتی کاهش یافته، اما با سازی و بهبود لایه‌های اوزون ده‌ها سال بیش از زمان پیش‌بینی شده به طول خواهد انجامید. علت بر اساس نتایج تحقیقات آزاده تبازاده، گرم شدن سطح زمین در اثر تولید روزافزون گاز دی اکسید کربن است که چون می‌تواند حرارت را در خود نگه دارد، به گاز گلخانه معروف شده. افزایش این گاز در سطح زمین باعث می شود که اتمسفر بالایی در محلی که لایه‌های اوزون قرار دارند سرد بماند و این سرما به نوبه خود باعث ایجاد ابرهایی می شود که بر روی سطح خود مواد تخریب کننده اوزون را دارند.
و شما یه تئوری چندین و چند ساله رو رد کردین که میگفت تخریب لایه‌های اوزون یه روند طبیعیه و اون کلوری که از تو آتشفشان بیرون میاد اونه که لایه‌های اوزون رو از بین میبره. منتها خب شما ثابت کردین که آتشفشان‌ها عامل تخریب اوزون نیستن، بلکه محصولات صنعتیه که داره اوزون رو از بین میبره.
بله، زمانی که اولای 90 کسای مثل راش لیمبا یا کسایی که این چیزا رو قبول نمی‌کردن میگفتن که این آتشفشان‌ها هستن که دارن اوزون رو از بین میبرن. من نشون دادم که درسته که یه مقدار زیادی کلورین از آتشفشان‌ها میاد بیرون، ولی وقتی آتشفشان میشه بیشتر اون گازی که ازش میاد بیرون در حقیقت آبه و کلورین تو آب حل میشن. واسه همین کلورینی که آتشفشان میفرسته هیچ وقت نمیتونه به بالای سطح زمین برسه، همیشه بارون میاد و اون از بین میبره.
این جایزه ریاست جمهوری آمریکا رو به خاطر این بردین؟
به خاطر اینو، به خاطر کارهای مختلف بیشتر روی همین تحقیقات روی ابرها و همین لایه‌های اوزون.
یه جایزه دیگه هم بود مال اتحادیه ژئوفیزیک آمریکا که یکی از مهمترین جوایز علمیه.
بله، اونو این دیسمبر گرفتم و جایزه بود که برای اینکه سازمانی که من بیشتر مطالبی که می‌نویسم توی مجله‌های این سازمان پخش، یعنی چاپ میشه، و خیلی خیلی خوشحال شدم که این جایزه رو به من دادن.
دکتر، کار شما برخلاف اون تصوری که آدم داره که مثلا تو آزمایشگاه وایسین با مواد شیمیایی سر و کار داشته باشین، بیشتر با کامپیوتره. گویا اطلاعات شما از ماهواره ها میگیرید و تجزیه و تحلیل میکنید تا بتونید همون مدلی رو به وجود بیارین که احتمالاً تو ابرا اتفاق میفته.
بله، ما بیشتر این دیتامون رو از همین ساتلایت به دست میاریم. ساتلایت در حدود 20 ساله که اونجا داره دور زمین میگرده. واسه همین ما میتونیم دیتا رو توی 20 سال نگاه کنیم و ببینیم چه تغییرات در اون قسمت زمین داره به وجود میاد.
1982 از ایران اومدیم.
بله.
از کدوم مرز اومدیم؟
از پاکستان.
چرا به طور قانونی نیومدیم؟
قانونی نمیشد. اون موقع توی زمان جنگ مرز بسته بودن و خب برادرم هم نمیذاشتن بیاد دیگه، برای اینکه 13 سالش بود اون موقع.
یعنی با برادرتون با هم ایران رو ترک کردید.
بله.
برای چیه تو ایران دلتون بیشتر از همه تنگ شده؟
خب دوستام و یعنی خانواده که ندیدم.
و دلتون میخواد یه سفری هم برید ایران؟
ممکنه بله، از بچه های بزرگ بشن.
فکر میکنین یه وقتی تو ایران یه سخنرانی توی دانشگاه ایران بذارید؟
بله، اگر شرایط خوبی باشه. آره،
تو تو بچه دارید؟
بله، یه پسر یه دختر.
با این همه موفقیت هایی که تو سن 36 سالگی به دست آوردین، بزرگترین دستاورد زندگیتون رو چی میدونید؟
Having my kid، که بچه داشته باشم برام مهمترین چیز بوده.
بررسی پژوهش‌های دکتر آزاده تبازاده شنبه در برنامه جهان بی‌مرز دانش.
بله، فاطمه امان و گفتگوی او با دانشمند برجسته ایرانی دکتر آزاده تبازاده، ستاره ناسا. اما با ستاره های سوربی ابی به پیشباز ساعت سوم برنامه های رادیو آزادی می رویم، ساعتی که در آن نازیه عزیما به جای من اردوان نیکنام در کنار شما خواهد بود. برنامه ما در این بخش یک ساعت دیگر ادامه دارد. همراه ما باشید. ستاره های سوربی.
منو هجوم گریه از یاد تو